چې دا ستونزې رامنځته کړي. البته د ژورنالیست امنیت نه دی خوندي.
ډیره مننه.
کوره ده.
با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما هستیم در یک ساعت دیگر با تازه ترین گزارش ها و خبرها از داخل افغانستان و از جهان. پس از سقوط ولسوالی یمگان، شورشیان چند ولسوالی دیگر بدخشان را هم تهدید میکنند و ولایت سرپل نیز وضعیت چندان متفاوت ندارد. گزارش های خبری دیگر در همین موارد و در موارد دیگر تا لحظات بعد و اما در آغاز ساعت سرویس خبری با لیزا حیدری.
در عملیات نظامی نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی یمگان بدخشان بیش از 12 مخالف مسلح کشته شدند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد همکاری های دو جانبه صحبت کرده است و معاون سابق رئیس جمهور ایران به اتهامات اعلام ناشده دستگیر شده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی یمگان بدخشان بیش از 12 شورشی مسلح کشته و شمار زیاده هم زخمی شدند. دولت وزیر یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این عملیات که از روز شنبه جریان دارد به نیروهای امنیتی افغان زیان نرسیده است. عملیات روان است و روحیه سربازان ما هم بلند. به خواست خدا بسیاری به زودی به مشکل نقطه پایان گذاشته خواهد شد. هنوز طالبان مسلح در مورد ابراز نظر نکردن. ولسوالی یمگان بدخشان به روز شنبه به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط کرد. از سوی دیگر رئیس کمیته صلح بدخشان میگوید که ولسوالی های کران و منجان، جرم و بهارک با تهدید امنیتی بلند روبرو هستند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد همکاری های دو جانبه صحبت کرده است. به اساس گزارش ها آقای رحمان گفته است که تاجیکستان همواره از افغانستان حمایت کرده و در آینده نیز به حمایتش از این کشور ادامه خواهد داد. پیش از این آقای عبدالله با قاهر رسول زاده صدر اعظم تاجیکستان نیز در مورد افزایش همکاری ها صحبت کرده است. دو طرف دیروز اعلامیه مشترکی را نیز امضا کردند. خورشید همدم مسئول دفتر دوشنبه بخش ترکستان رادیو آزادی در این مورد معلومات می‌دهد.
در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژی، آب و همینطور همکاری ها و رابطه فرهنگی و علمی و از آن جمله همکاری های امنیتی باید مورد اجرا قرار بگیرند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان قرار است امروز در کنفرانس بین المللی آبنیز در دوشنبه اشتراک کند. آقای عبدالله و هیئت همراهش برای انجام یک سفر دو روزه روز یکشنبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند. و مقامات امنیتی قندهار میگویند که 3 فرد مشکوک را به اتهام طرح‌ریزی حمله بر ساختمان‌های حکومتی در این ولایت بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار، یکی از این افراد از قندهار و دیگرش از زابل است. در خبرنامه آمده است که این افراد می‌خواستند بر چند ساختمان حکومتی حملات انتحاری انجام دهند. در اعلامیه آمده است که این افراد اعتراف کردند و تحقیقات بیشتر در زمینه ادامه دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. خبرگزاری های ایران میگویند که مقامات این کشور معاون سابق رئیس جمهور را به اتهامات اعلام نشده دستگیر کردند. گزارش ها به نقل از غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضایه گفتند که حمید بقایی دیروز دستگیر شد. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در امور اجرایی بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که مطمئن است که سازمان تروریستی گروه دولت اسلامی از عراق رانده خواهد شد. اوباما در حاشیه نشست سران G7 در جرمنی با صدر اعظم عراق دیدار و گفتگو کرد.
ما در عقب راندن داعش از مناطق تصرف شده بودن پیشرفت چشمگیری کرده ایم، اما در مناطق دیگر مانند رمادی دیده ایم که این گروه از یک جا به جای دیگر رفت و آمد کردند. با وصف پذیرفتن چالش های موجود در عراق، اوباما وعده سپرد که امریکا به آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی عراق ادامه خواهد داد. عبادی از اوباما و رهبران جی 7 به خاطر پیشتیبانی از مبارزه حکومتش در برابر گروه دولت اسلامی تشکر کرد. فعالان سوریه میگویند که حملات هوایی حکومت بر یک شهرک در شمال غرب ولایت ادلیب 49 تن را کشته است. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا است گفته که این حملات دیروز در شهرک جنودیه رخ دادند. این اداره گفته است که 6 کودک و 4 زن نیز در میانه کشته شدگان هستند. بخش‌های عمده ادلیب به تازگی به دست یک ائتلاف شورشیان مشمول جبهه النصره گروه وابسته به القاعده افتاده است. و در خبر اخیر میشنوید که رهبران گروه موسوم به جی 7 از تجدید تحریم ها علیه مسکو به دلیل نقش روسیه در درگیری های اوکراین هشدار دادند. رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و امریکا این هشدار را در یک بیانیه مشترک در پایان نشست دو روزه ایشان دیروز در جنوب آلمان صادر کردند. در این بیانیه آمده است که دوام تحریم ها باید به تطبیق کامل موافقت نامه منسک و همچنین احترام به حاکمیت اوکراین بستگی داشته باشد. طرف ها در ماه فوریه درباره برقراری آتش بس توافق کردند، ولی به اساس گزارش ها آتش بس رعایت نشده و شکننده بوده است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست کوتاه داشته های این برنامه. پس از سقوط ولسوالی یامگان، شورشیان چند ولسوالی دیگر بدخشان را نیز تهدید می‌کنند. ولایت سرپل نیز وضعیت چندان متفاوت ندارد.
14 قریه یا اضافه‌تر به دست دشمن افتاده. خب نیروهایی که در اونجا بودند بدون کلاه درگیری جبهه منطقه را بدون جنگ رها کردند.
افغانستان و تاجکستان اعلامیه همکاری‌های مشترک را امضا کردند، اما در رویدادهای جهان
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to operate in eastern Ukraine, violating Ukraine's sovereignty.
رئیس جمهور آمریکا گفت نظامیان روسی تمامیت ارضی اوکراین را نقض می‌کنند. با عرض سلام دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی رو داریم که به برنامه ها و گزارش های فرهنگی و هنری اختصاص یافته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان از حضور روزافزون شورشیان گروه دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای رحمان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که کشورش حاضر است در مبارزه با تندروان کابل را یاری رساند. دیروز یک اعلامیه مشترک نیز میان عبدالله عبدالله و صدر اعظم تاجکستان امضا شد که در آن دو طرف موافقت کردند که بر ضد شورشیان تندرو عملیات نظامی مشترک کنند. نگرانی دوشنبه از آن است که دامنه ناامنی‌های افغانستان به مناطق همجوار با تاجکستان کشانیده شده و احتمال زیادی آن وجود دارد که از دریای آمو نیز عبور کند. ناامن‌ترین ولایت هم مرز افغانستان با تاجکستان بدخشان است، جایی که یکی از ولسوالی‌هایش را تندروان تصرف کردند و چند ولسوالی دیگر آن نیز با تهدید سقوط روبرواند. رئیس کمیته صلح بدخشان به رادیو آزادی گفت حکومت برای حفظ امنیت اقدام‌های پیشگیرانه نمی‌کند، اما در کابل مقام‌ها چیز دیگری می‌گویند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و گزارش دارد به این شرح.
رئیس کمیته صلح بدخشان میگوید که چندین ولسوالی در این ولایت با تهدید بلند امنیتی روبرو هستند. عبدالواحد خطیبی که قبلا رئیس شورای ولایتی بدخشان هم بود، برای رادیو آزادی گفت که در پی سقوط ولسوالی یمگان به دست شورشیان، اکنون این ولسوالی ها نیز آسیب پذیرند.
جرم فوق‌العاده آسیب پذیر است. ولسوالی اوکران منجان فوق‌العاده آسیب پذیر است. ولسوالی گوارک عملا به تحقیق بسیار بلند امنیتی قرار دارد. از هر لحظه احتمال یک حادثه میره که به وقوع پیوند.
ولسوالی یمگان بدخشان روز شنبه به دست طالبان افتاد. خطیبی میگوید که این ولسوالی قبلا تحت محاصره قرار داشت ولی اقدامات پیشگیرانه اتخاذ نشد.
حکومت مرکزی طبقه دست در پلاشر میمان و از دور نظارگر میروشد. عرقاتی که باید از قبل صورت بگیرم متاسفانه بعد از حالتی صورت میگیرد که اینجا از حادثه بزرگی اتفاق افتاده.
در پی سقوط یمگان، شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که امیدواری قوی برای بازپسگیری این ولسوالی از نزد طالبان و به گفته او جنگجویان خارجی مستقر در این ولسوالی موجود است. مقامات امنیتی از اعزام نیروهای تازه نفس به سوی یمگان نیز خبر دادند. دولت وزیری یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای دوباره گرفتن یمگان به شدت ادامه دارد. عملیات روان است، روحیه نیروهای ما بلند است، به خواست خدا بسیار به زودی و مشکل نقطه پایان گذاشته خواهد شد. او افزود که شمار زیاد از جنگجویان خارجی در ولسوالی یمگان حضور دارند و به گفته او اکثرا همین جنگجویان خارجی جنگ می کنند. وزیری هویت خارجی ها را مشخص نساخت، اما سرپرست بدخشان قبلا در این مورد گفته بود که جنگجویان از آسیای مرکزی به شمول اتباع تاجیکستان در بدخشان رخ نکردند.
ترکستان شرقی و انصارالله آسیای میانه هستند و از وزیرستان پاکستان به اینجا رفت آمد دارند و از رای پترال منطقه میشه به کران منطقه در منطقه خود و از نورستان.
این که یمگان کی دوباره به دست نیروهای امنیتی افغانستان میافتد کس نمیداند، اما آنچه را که رئیس کمیته صلح بدخشان میداند این است که وضعیت امنیتی بدخشان امسال برای بسیاری از مردم این ولایت نگران کننده است.
پس از سقوط ولسوالی یمگان ولایت بدخشان گزارش شده که شورشیان چند ولسوالی دیگر بدخشان را نیز تهدید میکنند و در ادامه پیشروی شورشیان تندرو در شمال شرق و شمال افغانستان گزارش شده است که شورشیان مسلح 14 قریه را در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل نیز تصرف کردند. مردم محل هشدار داده میگویند اگر نیروهای امنیتی با عجله اقدام نکنند این ولسوالی سقوط خواهد کرد. قماندان امنیتی سوزمقله نیز عقب نشینی نیروهای امنیتی از 3 قریه را تایید میکند. ولایت سرپل در این اواخر شاهد خشونت‌های پراکنده بود، ولی این نخستین بار است که از تصرف روستاهای این ولایت توسط شورشیان خبر داده می‌شود. عالم رحمانیار از محل گزارش می‌دهد.
اسدالله خرم رئیس اسبق شورای ولایتی سرپل ضمن تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت اگر نیروهای کمکی زمینی و هوایی تا لحظات بعد انتقال نیابد این ولسوالی سقوط خواهد کرد.
منطقه در بالا که به نام کتقله مرکزیت شد که در حدود 14 قریه یا اضافه تر که این سوب و منطقه کلن و دست دشمن افتاده، خب نیروهایی که در اونجا بودن بدون کلاه درگیری جبا یک کنان شوال صبح یک کنان دیگه سم ساعتهای دهی قبل از دور منطقه را بدون جنگ رها کردن و در فاصله یک ساعت و ساعت بعد نیروهای مخالفین طالبا
اعضای شورای ولایتی سرپل با ابراز نگرانی از وضع امنیتی در این ولایت از سقوط قریب الوقوع ولسوالی کوهستان‌آد نیز خبر داده میگویند که تنها 3 قریه در این ولسوالی به دست نیروهای دولتی میباشد و دیگر تمام مناطق آن به دست شورشیان قرار دارد. در این حال مردم محل نیز میگویند بجز از مرکز ولسوالی سوزمقله تمام نقاط این ولسوالی به دست مخالفین افتاده و این ولسوالی به محاصره طالبان قرار دارد. اما منابع رسمی با رد این ادعا میگویند این گفته ها بجز از شایعات چیزی بیش نیست. حیات الله حیات ولسوال سوزمقله گفت که تعدادی از قریجات این ولسوالی به آن دلیل سقوط کرده است که 2 قماندان محلی با شورشیان پیوسته اند.
در مرکز ولسوالی چندان مشکل جدی وجود ندارد. نیروهای امنیتی به خاطر دفاع رسیدن فعلا مستقر هستند. هم از اردوی ملی پلیس ملی نظم و امنیت خاص تنها در منطقه کتقله که از مرکز ولسوالی در حدود 35 کیلومتر فاصله دارد از قریجات قزاق ملی به اصطلاح خط مقدم جمع بود با طالبان. از اونجا یک دو نفر از پلیس های محلی ما سرگروپا بودن با طالبان معامله کردن منطقه را
بدون جنگ بدون درگیری هر کدن آمدن سالار آوردن در قانونی تسلیم دادن میتونن که ما را میتونیم دیگر در سنگر باشیم.
در این حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان به رسانه ها تا یک پیام کرد. بگفته است که نیروهای آنها در حال پیشروی در مرکز ولسوالی سوزمقله اند. اما مقامات محلی میگویند اکنون نیروهای مشترک امنیتی در ساحه رسیده و برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آمادگی میگیرند. ده ها قریه در ولسوالی سوزمقله در حالی به دست شورشیان سقوط کرده است که به گفته شاهدان عینی هفته قبل در ریزمچی، اوقاف و چندین قریه ولسوالی سانچارک نیز به دست طالبان سقوط کرده و راه مواصلاتی ولسوالی های بلخاب، گوسفندی، کوهستانات و سوزمقله بروی رفت آمد مردم مسدود شده و تا هنوز هم باز نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان درباره همکاری‌های دو جانبه صحبت کرده است. به اساس گزارش آقای رحمان گفته که تاجکستان همواره از افغانستان حمایت کرده و در آینده نیز چنین خواهد کرد. پیش از این آقای عبدالله با قاهر رسول زاده صدر اعظم تاجکستان نیز در مورد افزایش همکاری‌ها میان دو کشور صحبت کرد. دو طرف دیروز اعلامیه مشترک را نیز امضا کردند. خورشید همدم مسئول دفتر دوشنبه بخش تاجکستان رادیو آزادی در گفتگوی با ژکفر احمدی از تاجکستان گفته است:
بی واسطه یعنی مستقیما با گسترش و تقویت همکاری ها در همه بخش ها تاکید میکند، از آن جمله در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژی، آب و همینطور همکاری ها و روابط فرهنگی و علمی و از آن جمله همکاری های امنیتی. و در این اعلامیه تاکید می شود که باید همکاری ها در این سمت ها هرچی بیشتر از پیشتره باید مورد اجرا قرار بگیرند، بخصوص در زمینه اقتصادی و تجارت باید شرایط های بهتر میان دو کشور و ساختارها ایجاد بشود تا بتوانند مبادله کالا بیشتر بگردد. در زمینه انرژی بنیاد یا ساختمان لوله های انتقال خط برق 220 کیلوواتی بین تاجیکستان و افغانستان مطرح است. در زمینه راه آهن این طرحی منطقوی تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان مطرح است و همچنین وسعت بخشیدن اجرای طرح کسه هزار هست.
در اعلامیه آمده که همکاری های امنیتی بین دو کشور در کدام سطح و چگونه خواهد بود؟
بله، در این اعلامیه هم تاکید می شود که همکاری ها در زمینه تامین امنیت به خصوص مسائل مربوط به مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی بیشتر تقویت یابد و در این زمینه مقامات دو کشور ساختارهای مربوط به مرزبانی و پلیس، مرزبانی البته تاجیکستان و همینطور پلیس افغانستان، باید که اقدامات بیشتر را روی دست بگیرند، عملیات های مشترک داشته باشند در زمینه جلوگیری از عبور و مرور افراد تروریست و افرادگرا و همینطور سرکوب کردن این گونه گروه ها یا که افرادی که جنایت های متشکل را صادر میکنند در نظر گرفته شده است. همچنین در همین زمینه تبادل اطلاعات و تجربه در نظر هست و همچنین آماده کردن کادرها برای ارتش افغانستان هم در نظر است که تاجیکستان هم بارها آمادگیش برای آماده کردن کادرها برای ساختارهای قدرتی افغانستان اعلام کرده و این نوبت هم مقامات این تعهد خود بار دیگر تاکید کردن.
گفتین که روی اجرای عملیات های مشترک توافق صورت گرفت، اما گفته شده که نیروهای تاجک به طور مشترک با نیروهای افغان در داخل خاک افغانستان و یا برعکس عملیات خواهند کرد؟
نه، خدمت شما عرض کنم که این عملیات ها بیشتر در خط مرز صورت میگیره تا بتوانند مرزبانان تاجیک از این سوی آمو و نیروهای پلیسی افغانستان از اون سوی آمو در هماهنگی فعالیت‌های را داشته باشند تا بتوانند از عبور و مرور افراد قاچاقچی و همینطور افراد جنایت پیشه مثل گروه‌های تروریست و افرادگرا جلوگیری بکنند. منظور این هست.
خورشید همدم مسئول دفتر دوشنبه بخش تاجکستان رادیو آزادی در رابطه با سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به تاجکستان معلومات میداد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه مجله آزادی رو داریم که در این برنامه گزارش‌ها و مطالب فرهنگی و هنری پخش می‌شوند. معین بخش جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته که مشارکت سیاسی جوانان را در نظر بگیرد. تیمورشاه ساغزی دیروز در کنفرانس زیر عنوان اشتراک جوانان در برنامه‌های سیاسی و ملی گفت که در سال‌های گذشته جوانان آموزش و تجارب خوبی دیدند و می‌توانند در تقویت ادارات دولتی افغانستان نقش مثبت بازی کنند. و اما جوانان چه می‌گویند؟ آیا آماده گرفتن مسئولیت‌های مهم هستند؟ نگین جهان‌آرا با مقامات مسئول و شماری از جوانان صحبت کرده و گزارش دارد به این شرح.
معین بخش جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از سران حکومت وحدت ملی می خواهد که وعده های قبلیشان را عملی کرده و در بخش های سیاسی به جوانان سهم بدهند. تیمورشاه اسحاق‌زی به روز دوشنبه در کنفرانس اشتراک جوانان در برنامه های سیاسی و ملی گفت که جوانان در انتخابات گذشته سهم بیشتر داشتند و زمینه کار در پست های بلند حکومت باید برایشان فراهم شود. آقای اسحاق‌زی گفت در 14 سال گذشته جوانان در همه بخش ها دستاوردهای خوبی داشتند و توانایی آن را دارند که وظایف مهم را به پیش ببرند.
جوان ها بتانند دروازه و شما شما کوزی های خوب شوند. ایمال دستان 33-34 دستان دکتورا بیشتر با تجربه خوب جوان ها رو بشناسند. ولی قایم جزا نمیشه که وزیر شد. سن برای کندیشن برای پارلمان پایین بیارند. و برای فعلا جوان ها میتانند که رئیسه خوب باشند. موین های خوب باشند. وزیر ها رو انتخاب کردند. وزیر ها رو انتخاب کردند. بگذارند بیارند اکتی در جوان های تحصیل یافته دیگره که تجربه هم دارند تحصیل دارند. از موینیت جوانان آغاز کنند توسط سایر موینیت وزارتخانه جوان ها رو توجیه بسازند. روستا رو توجیه بسازند.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در جریان کمپاین های انتخاباتیشان وعده سپرده بودند که وزارت امور جوانان را ایجاد خواهند کرد تا مشکلات آنان حل شود. اما به گفته معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، حکومت وحدت ملی تا حالا به جوانان توجه لازم نداشته و از این قشر همواره به حیث وسیله کار گرفته شده است. به اساس احصائیه ها 65% نفوذ افغانستان را جوانان تشکیل می دهد. اما گفته شده که همین حالا 6 میلیون آنان با مشکل بیکاری روبرو هستند. حتی گزارش های نیز به نشر رسیده است که شماری از جوانان به خاطر نداشتن کار به صفوف مخالفین مسلح می پیوندند. در این حال عبدالغفور مسعود و احمد امید نظام دو تن از جوانان با اشاره به این مسئله می گویند که مشارکت سیاسی جوانان باید بیشتر شود.
جوانا بیشتر از 70% نفوذ افغانستان تشکیل میده و بودن جوانا در جامعه بسیار مهم و بسیار ضروری میشه و همین جواناست که بالاخره میتونن وطن خود را به پای استاد کنن. از هر نگاه جوان میتونه برای وطن خود همکار و کمک خوب شده بتونه.
جوانا در گذر افغانستان است. قشر است که یا بسیار انرژی دارن میتونن افغانستان آباد سرپای داشته باشن. فقط حکومت هایی که تیر شدن هم وعده ها دادن عملی نکردن. فقط میخوایم که سر وعده خود ساده باشن.
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که به خاطر حل مشکلات جوانان افغان یک استراتژی 5 ساله را نهایی کرده است که یک ماه بعد اعلان می شود و مطابق آن جامعه جهانی در بخش جوانان با حکومت افغانستان کمک می کند. در 14 سال گذشته در کنار دیگر فرصت ها جوانان افغان به تحصیلات عالی راه یافته اند و همکنون هزاران جوان در رشته های مختلف تا درجه لیسانس، ماستری و دکترا تحصیلاتشان را تکمیل کرده اند و با تکنولوژی جدید نیز بلدیت کامل دارند. کارشناسان امور میگویند که حکومت باید کادرهای جوانان را در پست‌های مهم دولتی جذب کرده و از نیروی کاری آنان در بخش‌های مختلف استفاده نماید. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
موسیقی
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، همچنان تا لحظات بعد نگاهی خواهیم داشت به نشریه های پرتیراژ جهان و این که در رابطه با افغانستان چه مطالب نوشتند. و اما حالا از رویدادهای جهان. رهبران گروه موسوم به جی 7 از تشدید تحریم ها علیه مسکو به دلیل نقش روسیه در درگیری های اوکراین هشدار دادند. رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده این هشدار را در یک بیانیه مشترک در پایان نشست دوروزهشان دیروز در جنوب آلمان صادر کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز گفت که نظامیان روسی تمامیت ارضی اوکراین را نقض می‌کنند. بیشتر از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
رئیس جمهور آمریکا میگوید هر عضو گروه جی 7 به حفظ تحریم ها علیه مسکو همچنان ادامه خواهد داد. باراک اوباما این سخن را دیروز در نشست 7 اقتصاد بزرگ جهان در جنوب آلمان گفت و افزود:
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to operate in eastern Ukraine.
این روزها شاهدیم که نیروهای روسی با ادامه عملیات در شرق اوکراین تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را نقض کردند. دومین سال پیهم است که نشست جی 7 به حضور روسیه برگزار می شود که مثال دیگر از منزوی شدن روسیه است.
This is now the second year in a row that the G7 has met without Russia. Another example of Russia's isolation.
اوباما گفت که گروه جی 7 به حمایت قوی خود از روسیه ادامه خواهد داد. او افزود که هر عضو گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان به حمایت اقتصادی و همکاری فنی با اوکراین ادامه خواهد داد. روسیه به دلیل مداخله در امور اوکراین از اشتراک در نشست جی 7 بی بهره شده است. رهبران جی 7 همچنان الحاق کریمیا با خاک روسیه را تقبیح کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت:
Wir verurteilen einvernehmlich die völkerrechtswidrige Annexion der Krim.
ما الحاق کریمیا با خاک روسیه را که مخالف قوانین بین المللی است مطلقا تقبیح می کنیم. ما می گوییم که بحران جنوب شرق اوکراین تنها می تواند از راه سیاسی و بر اساس توافقنامه منسک حل گردد.
رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده این هشدار را در یک بیانیه مشترک نیز در پایان نشست دو روزهشان دیروز در جنوب آلمان صادر کردند. در این بیانیه آمده که دوام تحریم ها باید به تطبیق کامل موافقتنامه منسک و همچنان احترام به حاکمیت اوکراین بستگی داشته باشد. طرف ها در ماه فوریه امسال روی برقراری آتش بس توافق کردند، ولی به اساس گزارش ها آتش بس رعایت نشده و شکنن بوده است.
از پیام های شما.
السلام علیکم، این جانب میرحمد رئیس شورای مرکز شاشان ولسوالی دیسلا ولایت بغلان میباشم. از ساعت 8 شب باران شروع تا اینمی لحظه که ساعت 2:30 بجه شب است. با تعدادی که ما معلومات گرفتیم 186 خانه تخریب با جمله مواشیش و زندجانش راپور نداریم تا هنوز که چند زندجان یزید از بین برده و مواشی بسیار زیاد است و تماما دارایی مردم زمین های زراعتی و غیر زراعتی مکملا سنگ خوانده از بین رفته. سیل اینمی لازه روان است. صدای ما را به مقامات وزارت حوادث برسانید.
السلام علیکم برای تمام کارکنان رادیو آزادی. او بدر یک شکایت داریم. در شهر کابل دستاید در خود بازار کمپنی یک لیسه است به نام لیسه عالی قره کاشف. تقریبا 18,000 شاگرد یک هفته میشه که رسخت است. مال ماش صاف کرده ی اشتکای ما در بدر خاک و سر میگرده. نه در رادیو کدام خبر ازش میدیم، نه در مطبوعات، نه در هیچ چیزی. چه رقم کار شد، چه رقم دولت شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من نام خودم محمد امین صدیق از کابل تماس گرفتم. امیدوار هستم که آقای عبدالله بتواند که توجه کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا هسته این کشورها تاجیکستان باشد، که تاجیکستان هم متقاعد بسازه، یعنی که بودن امریکا و ناتو در افغانستان مایه تهدید برای ما نیستند، بلکه جنگ فعلی در افغانستان، یعنی موجوده داعش و طالب در افغانستان، این تهدیدی برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه هستند. تشکر و خیر باشد. جناب خرم محمد امین مصدق از کابل تماس گرفتم. من امیدوار از این ان شاء الله برادر این زمان دعا میکنم که تیم فوتبال افغانستان بتواند مقابل سوریه پیروز شود ان شاء الله بخیر.
بله دعا را تقریبا همه ما میکنیم. بله و اگر در مشهد هستین هم برای ما پیام بفرستین. در مسابقه تیم افغانستان در مقابل سوریه در شهر مشهد ایران برگزار میشه، برای ما زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین در تلفن پیامگیر رادیو آزادی و نظرتان را در رابطه با این بازی بگوین. شماره تلفن پیامگیر ما است 0093 7000 84 620 و شماره های بین المللی ما هم هستند 00420 22 11 2 41 38. چشم برای تان هستیم. و حالا هم جاوید نعیمی نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان.
روزنامه تایمز در شماره اخیرش مقاله‌ای را در مورد ملیشه‌های محلی در افغانستان نشر کرده است. تایمز می‌نویسد پس از افزایش حملات اخیر طالبان مسلح و تصرف برخی مناطق توسط آنها، حکومت افغانستان به ملیشه‌های محلی رو آورده است. روزنامه می‌نویسد شمار از این ملیشه‌ها به نقض حقوق بشر متهمند. بنوشته تایمز در حالی که نیروهای افغان حالا در حمایت نیروها و قوای هوایی کشورهای غربی قرار ندارند و تحت فشار هم هستند، طالبان مسلح برای نخستین بار در 13 سال گذشته شهرهای بزرگ و مناطق مختلف را تهدید می‌کنند. مقاله نویس می‌گوید که کابل برای جلوگیری از این تهدیدها از ملیشه‌های محلی و قومی کار می‌گیرد. روزنامه این نکته را بر اساس یک گزارش گروه بین‌المللی بحران نشر کرده که تلفات ملیشه‌ها در مقایسه با نیروهای منظم افغان 3 تا 6 چند بیشتر است. تایمز می افزاید در میان ملیشه های افغان در حدود 30,000 تن به نام پلیس محلی هم شاملند و آنها کسان هستند که به خاطر حفاظت از مناطقشان برایشان اسلحه داده شده است. با باور روزنامه حکومت افغانستان ملیشه های را فعال ساخته که در دهه 90 میلادی در جنگ های داخلی سهم داشتند و رهبری آنها با عهده قماندانان مختلف بود. این افراد مسلح پس از سال 2001 میلادی بر اساس یک برنامه جامعه جهانی خلع سلاح شده بودند. تایمز بعد نقل از گروه جهانی بحران می نویسد مصرف این ملیشه ها در افغانستان کم است اما آنها خطرناک به نظر می آیند. نشریه فارن افیرز در مورد نیروهای سرحدی افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. نشریه می نویسد افغانستان اجگاه نیروی واقعی و مؤثر سرحدی نداشته و حفاظت از مرزها همواره در دست افراد با قدرت قومی و قماندانان بوده است. اما به نوشته فارن افیرز حال افغانستان نیروی سرحدی دارد که از سوی جامعه بین المللی تمویل می شود. با این هم نیروهای سرحدی لباس یا یونیفرم و چارچوب منظم تشکیلاتی دارند اما برای حفاظت از مرزهای افغانستان آمادگی و امکانات لازم در اختیارشان نیست. نشریه می افزاید جامعه بین المللی در سالهای گذشته به این بیشتر تمرکز کرده که در داخل افغانستان یک دولت عصری بسازد و در مناطق مرزی که از سال 2001 تا 2006 میلادی آرام بودند خیلی توجه نکرده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به پایان مجمع خبری این ساعت رسیدیم. در کمتر از نیم ساعتی که از این ساعت باقی مانده برنامه مجله آزادی را با شما داریم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته داستانی با عنوان چرخه زندگی، یاد بود از درگذشت دو گزارشگر جوان رادیو آزادی، پکیج از نگرانی مردم از قاچاق آثار باستانی. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
سه‌شنبه گذشته از روز قلم در مسابقه مقاله نویسی میان جوانان پروان تجلیل به عمل آمد. به گزارش آژانس خبری باختر از شهر چاریکار، این همایش که در تالار مطبوعات ریاست اطلاعات فرهنگ آن ولایت را اندازی شده بود، در آن شماری از جوانان اشتراک ورزیده بودند که هدف آن را ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های علمی جوانان و گرامی داشت از روز قلم تشکیل می‌داد. حکیم باوری مدیر عمومی امور جوانان پروان ضمن صحبت گفت در این روز خجسته تعهد سپاریم تا در حسن خط توجه کنیم و آنچه را می نویسیم باید بر مبنای دقیق و علمی بنویسیم. سپس به تعداد 10 تن از جوانان دختر و پسر مقالاتشان را در وصف قلم ارائه نمودند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. بامیان در 15 جوزای سال روان با عنوان اولین پایتخت فرهنگ سازمان کشورهای جنوب آسیای سارک اعلام می‌گردد. ولایت بامیان با در نظر داشت قدامت تاریخی و تمدن‌های فرهنگی به این نام مسمی می‌شود. مقام‌های محلی بامیان در این روز میزبان مهمانان از سارک و مقام‌های بلندپایه دولتی خواهند بود. کبیر دادرس رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان با آژانس باختر گفت از ماه‌های قبل آمادگی‌های لازم گرفته شده و تدابیر امنیتی اتخاذ گردیده است. دادرس افزود برنامه افتتاحیه سارک 2 روز می باشد و از مهمانان خارجی و داخلی به خصوص کشورهای عضو سارک به شمول وزرا، معینان و سفرا دعوت شده پذیرایی خوب خواهد شد. و عدم دسترسی به اطلاعات از چالش‌های اصلی کار خبرنگاری در کشور می باشد. به گزارش آژانس خبری باختر، این مطلب را صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد دوشنبه گذشته در یک نشست خبری بیان نموده گفت، پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات گمان بر این بود که دیگر خبرنگاران برای دریافت معلومات با مشکل مواجه نخواهند شد. اما با گذشت هر روز از حکومت وحدت ملی، این معزل بیشتر شده و خبرنگاران از این ناحیه شاکی‌اند. رئیس دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد گفت مشکل زمان بیشتر شد که شورای امنیت ملی کشور با اتخاذ تصمیم حق سخن گفتن را فقط برای سخنگویان داده و از سایر مسئولان حکومتی خواست تا با رسانه‌ها گفتگو نکنند. توحیدی گفت نئی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان از رئیس جمهور کشور می‌خواهد تا به این مشکل رسیدگی نماید و دست دور دهد تا مسئولان دولتی معلومات لازم را به دسترس خبرنگاران قرار بدهند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید رشد اطفال هم از خود قوانین و مسیری دارد که هر طفل سالم آن را باید طی کند و تا اینکه با گذشت روز در پهلوی رشد جسمی به رشد عقلی و تکامل ذهنی خود نیز برسد. به باور آگاهان امور تربیتی، طفل از روز تولد تا 1 سالگی تنها با حس خود زندگی می کند و از 1 تا 7 سالگی 2 چیزی دیگر به آن اضافه می شود. یکی هوش که روابط پنهان اشیا را به یک اندازه خاص معین می سازد و دیگری تخیل و تصور است و در این 7 سال کودک جهان را حس می کند، می بیند، می چشد، دست می زند، می شنود و از هوشش استفاده می کند و تشخیص می دهد که بعد از مادر و پدر، پدر کلان و مادر کلان مهربان است. حس می کند مرا نوازش می دهد و چیزی را که من بخواهم برای من مهیا می نماید و از همین لحاظ بیشتر مادر کلان و پدر کلان را دوست دارد و در این روال این هوش و تخیل 2 چیز دیگر را نیز به میان می آورد، احساس و هیجان را، به این معنی که از خود بودن پدر کلان و مادر کلان را تشخیص می دهد و قرابت آن را با بزرگان همسایه یکسان نمی داند و اگر امر و نهی از بابا و مادر کلان وی صورت گیرد میپذیرد و از همسایه و بیگانه را قبول ندارد. پس این طفل یک احساسی پیدا کرده است. هیجان از این حس و تخیل به میان می آید و بعد از آن باورها و اعتقادات در طفل ایجاد می شود و علمی‌تر آن جهانبینی در مورد سایرین که انسان چگونه موجودی است، میان زن و مرد چه فرق است که طرز لباس پوشیدن آنها یکسان نیست، کوچه کجاست، مکتب چرا در خانه نیست، تمایز غذاها و تنوع آن و خلاصه باورهای فلسفی و اعتقادی بیشتر، حس کمتر و تخیل خیلی کمتر که با این مسائل طفل جوان می شود و 18 و 22 سالگی می رسد و شماری شاید تا 80 سالگی به این طرز باقی بمانند. اما این روش را روش چند صد سال قبل می توان عنوان کرد که انسان از 70 تا 100 سال هم در همان عقل 7 سالگی خود باقی بماند، در حالی که دنیا تغییر کرده. عقل مثل حس و تخیل و هوش نیست که خودش رشد بکند، آن را باید به وجود آورد. نظر به شرایط زمان و انکشاف تکنولوژی امروزه، به خصوص در قرنهای اخیر، انسانها عقل خود را دریافتند و با آن به واقعات جهان پی برده و با استفاده از علم با رعایت حصول قوانین منطق بهتر زیستن را دریافتند. و این بدان معنا نیست که خدا نخواسته گذشتگان ما فاقد این مسائل بودند، نه، قطعاً چنان نیست. در هر مقطع حیات بشری اصول و قوانین خاص برای تولد، رشد و تکامل در عقلانیت موجود بوده. تنها با پیشرفت و انکشاف تکنولوژی به شیوه بهتر زیستن توجه شده و طفل امروز هم آن طفل چند قرن قبل نیست و سیر تکامل ذهنی و فکری آن نیز همین گونه که گفتیم متفاوت است. لذا باید به اطفال نیز با دقت بیشتر و مهربانتر و علمیتر نگریست، چون که رشد سریع ذهنی و فکری طفل امروزه با اطفال هزاران سال متفاوت است و توجه دقیق و مواظبت از انحراف فکری آن میتواند طفل را خارق‌العاده و حتی نابغه به بار بیاورد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته یک نامه کوتاهی دریافت کردیم از سوی یک مرد 76 ساله که مطالعه آن خیلی مرا تکان داد. دوست ما خالق داد رضایی نام داشتند. پدر یکی از افراد متمول در شهر مزار شریف تشریف دارند. گرچه ایشان از وضعیت کنونی اعضای فامیل 12 نفری در مقابل خود راضی هستند، اما در گذشته به خصوص زمان نو به دولت رسیدن فرزند بزرگشان که خانمش به باوری ایشان در اوائل خیلی تکیه به جلو بوده، روز خوبی به ایشان نداده و تا سرحدی که مثل یک بیگانه به تنهایی برایش غذا می داده است، اما فعلا تا اندازه‌ای بهتر شدم. مراد از ابراز این نامه به شنونده ها این بود که مجله آزادی در شماره 45 خود داستانی را به نشر رسانده با عنوان چرخه زندگی که با حیات جناب رضایی تا حدودی همخوانی داشته است و ایشان نوشتند اگر تکرار آن را به نشر برسانید ممکن است فرزندان بی پروای شماری از کهنسالان با شنیدن آن متوجه حال و احوال افراد مسن و زهیر خانواده شوند و آنها را از نظر نیندازند. جناب خالق داد رضایی، اینک به درخواست شما و احترام به تقاضای شنونده های رادیو آزادی آن داستان را مجددن به نشر می رسانیم. سلامت باشید. می دانید قدرت درک کودکان فوق العاده است. چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده، گوشهایشان در حال شنیدن، ذهنشان در حال پذیرش پیامهای دریافت شده است. اگر اطفال ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می‌بینیم، این مسئله را الگوی زندگیشان قرار می‌دهند. و اما اگر وجود آنها را بی ارزش تلقی کنیم که گویا آنها چیزی را نمی‌دانند و هنوز درکشان نارسا است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم. اطفال آنسانی که سریع حرف می‌زنند می‌خواهند سریع درک کنند و سریع به عمق مطلب برسند و گاه گاهی چنان عمل منطقی از آنها سر می‌زند که در بسا موارد باعث تغییر جدی در کاراکتر سایر اعضای فامیل به خصوص والدین می‌شود که واقعاً حیرت انگیز است. لذا طفل را دست کم نگیرید که در شماری از موارد عقل آنها رساتر از بزرگان است. خیر، داستانی داریم با عنوان چرخه زندگی که ذهن تیزبین طفلی سبب می شود که والدینشان با توجه به خطای خود بیشتر از آن مرتکب خطای دیگر نشوند. پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نواسه 4 سالش یک جا زندگی کند. خانه خوبی خرید، اما دستان پیرمرد می لرزید. چشمانش تار شده و گامهایش بی اختیار و لرزان بود. اعضای خانواده هر شب برای خوردن غذای شب دور هم جمع می شدند، اما دستان لرزان پدرکلان و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت. نخودها از بین قاشقش می لغزید و روی زمین می افتاد و یا وقتی پیاله را می گرفت غالبا شیر و یا چای از داخل آن بروی سرمیزی می ریخت. پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش به تنگ آمدن. پسر پیر مرد گفت باید فکری برای پدر بکنیم و قدر کافی ریختن شیر و خوردن غذای پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ایم. پس زن و شوهر برای پیر مرد در گوشه ای از اتاق میز کوچکی قرار دادند که در آنجا پیر مرد به تنهایی غذایش را بخورد، در حالی که سایر اعضای خانواده در سر میز غذا از خوردن غذاها لذت می بردن و قصه می کردن. و در داورتر این که وقتی پیرمرد یکی دو ظرف دیگر را هم شکسته بود، حالا در یک کاسه چوبی به او غذا می دادن. گاه گاهی چشم آنها به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدن همچنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردن گپهای تند و نیشداری بود که وقت افتادن قاشق و پنجه یا ریختن غذا به پیرمرد نثار می کردن، در حالی که کودک 4 سالیشان در سکوت شاهد تمام آن رفتار والدین خود بود. به این نکته توجه کنید. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکچوب هایی دید که روی زمین ریخته بود. با مهربانی از او پرسید بچه ککم چی می سازی؟ پسرک هم با ملایمت جواب داد پدر جان یک کاسه چوبی می سازم و وقتی کلان شدم با او به شما و مادرم غذا بدهم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز غذا دعوت کرد. در سالهای اخیر رادیو آزادی 2 خبرنگار خود را از دست داد. حدود 3 سال قبل خانم حسیبه شهید در شهر پراگ که مرکز رادیو آزادی آنجاست در یک حادثه ترافیکی جان خود را از دست داد و 5 جولای 2014 زبیر جمن ادیتور بخش خبری زبان پشتو در یک مریضی ناعلاج سرطان جان به حق سپرد. همکاران رادیو آزادی هر سال در همین ماه یادی از آن فرهیخته های ژورنالیست به خود دارند و برویشان درود می فرستند. همکارم تمیم اخگر یادی از ایشان دارد که با هم می شنویم.
فصل بهار است، اما در همین روزها برگ زندگی دو همکار رادیو آزادی به باد فنا رفت.
سانگزای سب که ده پیخی ده ترنگوالی لک تشریح که چه ده حملت سنگ رابان تا شوله سنگ و شوله
ده یوخ قضایی سیستم نشتواله، بیکری، بیوزلی او ده بیارغونی ده چارو پسواله هغ سونزه بچه ده نامنیو ترسنگ ده وکلیانو پر پوتونو که ورته زای ورکر شده بو. حسیبه شهید دازاده راکیو کابل.
ولی زبیر جمن و حسیبه شهید جمن نویسنده، مترجم، ژورنالیست و ادیتر بخش پشتوی رادیو آزادی بود. او دو اثر را ترجمه کرده که چاپ هم شده، اما در نوشتن سومین اثرش قلم دستش یاری نکرد و یک سال قبل در همین روزها از اثر مریضی سرطان در ایام جوانی جان را به حق سپرد. جمن رفت اما یادش زنده است. همکاران هنوز هم از خوبی هایش یاد کرده و دست دعا بلند می کنند. جمشید حبیبزاده و اسدالله لودین از مسئولین بخش خبر رادیو آزادی در کابل در مورد جمن که در عین جوانی دنیای فانی را ودا گفت چنین می گویند:
جمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان کامل بود، کامل به دلیلی که انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
زبیر جمن کرکتر او دیده اخلاق هیچ کلا هم ده هیرو دونه دی. زبیر جمن دیر که شخصیت و او دیر کرکتر او اخلاق در لودل. زه حتی پا دفتر که چلده سر میکار که و دل اخلاق و دل کرکتر نزد دیر متاثر هم.
همین فصل، همین آب و هوا و همین روزهایی که زبیر جمن جوان مرگ شد 3 سال قبل، همان روزهایی را میگویم که صدای حسیب شهید برای همیشه خاموش شد. حسیب شهید شاعر، نویسنده و ژورنالیست با سرنوشت تخلصش دچار شد و یک حادثه ترافیکی وی را به آغوش زمین برد. حسیب شهید چندین سال به حیث خبرنگار در رادیو آزادی در کابل و رادیو مشال بخش دیگری از رادیو آزادی به صفت ژورنالیست کار کرده است. سالی محمد سالی همکاری رادیو آزادی در پراگ حسیب شهید را یک خانم اجتماعی و دلاور خوانده می گوید:
حسیب شهید مجل دلاور همکاران سخوا دلاور از که ورطا وای ما چه یو سو کلم مخی پیوا پیشکی خواند و جز سو دغرف در کورونی سو غری تپیان سل دی پا گدون باندی خو تر هغه پیش و روز تایه ما دا پا کابل که ولی دلا فکر میکاوا چه هغه غمون که پیش بده دی پر روحیات بانده دیر بد تصدیق کری وی خو آغا سینه و آغا دا حالات مقابل که دیر از غور و خپل سینه اکبر کری و او حتی زیاد کسانو تا یو سرمشق غندی وزی.
انیسا اجمل همکاری بخش مشعال رادیو آزادی نیز همین طور میگوید:
نو ده حسیب جان پړه خو څه دومره وای ما چې څومره وخت ما غیر سره تیر کړي وو نو چې کله هم ما لیدلی و همیشه به خندا کوله، یعنی چرته ما په غوسه نه دلیدلی، چرته ما په داسې نه دلیدلی چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی کا د کار په برخه کې وو که په عرصه کې. خو د بده مرغه د ژوند ډیر کم وو، زمونږ نه ډیر تر لاړله. نو دا د چې ټول عمر به یادو او همیشه به، یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسیږي.
رادیو آزادی همیشه خاطره این دو جوان را که در عالمی از امید با دنیا ودا گفتند زنده نگه می دارد. روحشان شاد و یادشان جاویدان باد.
مسئله کاوش های خودسرانه ساحات باستانی، ترافیک و قاچاق آن به خارج و عدم توانایی دولت در جهت جلوگیری آن در شرایط جنگی کنونی از جمله مسائلی است که بخش های متعدد رسانه ها گزارش های نگران کننده از آن دارن. همکارم حمیرا الکوزی نیز پکیجی با نگرانی های تازه مردم از ادامه این کاوش ها و سوی استفاده از این بیت المال دارد که به آن گوش می دیم.
در حالی که معادن افغانستان بنیاد اقتصادی خوانده می شود، اما هنوز هم استخراج و قاچاق غیرقانونی معادن آن سبب نگرانی مردم شده است. سالانه سنگ‌های قیمتی به ارزش میلیون‌ها دلار از مناطق مختلف افغانستان به گونه غیرقانونی استخراج و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان قاچاق می‌گردد. حاجی جلال مسئول اتاق تجارت ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت: همکنون هزاران تن در ولسوالی‌های مانگوی و چپدره مصروف کندنکاری‌های غیرقانونی معادن بوده و حکومت برای جلوگیری این کار کدام اقدام نکرده است. آقای جلال افزود که از معادن کنر، بیروج، نیلم و برخ سنگ‌های قیمتی دیگر به بازار مالگی پاکستان انتقال داده می‌شود.
در ولایت کنر سنگ قیمتی به نام بیروج در معادن زیاد است و مردم به شکل قاچاق در معادن کار می‌کنند و تعدادشان به هزاران نفر می‌رسد که در ولسوالی مانوگای و ولسوالی چپدرک نزدیک ولایت نورستان است به این کار مصروفند. تمام سنگ‌ها به پاکستان قاچاق می‌شود.
کندنکاری های خودسرانه و قاچاق سنگ های قیمتی باشندگان نورستان را نیز نگران ساخته است. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان میگوید اقتصاد جرمی در افغانستان زمینه کندنکاری و قاچاق معادن را در کشور مساعد ساخته است.
اکثر قاچاق به کشورهای همسایه صورت میگیرد، بیشتر با پاکستان و سپس از آنجا به نام پاکستان به کشورهای خارجی صادر می شود. عوایدش هم به آنها می رسد و تکس ها را همچنان آنها وصول می کنند.
در این حال یک مقام در نورستان به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که از این ولایت نیز قاچاق سنگ های قیمتی مانند یاقوت، زمرد و بیروج جریان دارد. از سوی هم باشندگان ولایت هلمند میگویند در ولسوالی های دیشو و خانشین که معادن سنگ های رخام و مرمر موجود است، از سالها بدین سو یک اداره واحد دولتی موجود نیست و مخالفین مسلح در این مناطق مصروف کندنکاری های خودسرانه هستند. به اساس گزارش ها در قاچاق سنگ های قیمتی کشور، مقامات دولتی برخ وکلای ولسی جرگه و افراد آلوده به فساد دست دارند. استخراج خودسرانه تنها در این ولایات خلاصه نمی شود، بلکه این مشکل در ولایات پنجشیر، بدخشان، قندهار، لوگر، میدان وردک، لغمان، ننگرهار و برخی ولایات دیگر نیز به چشم می خورد. اگرچند گفته می شود که اجناس و سنگ های قیمتی افغانستان به پاکستان قاچاق و از آنجا به سنگاپور، هانگ کانگ و دبی انتقال داده می شود، اما در انتیک فروشی های کابل بازار این اجناس گرم است. یک تن از دکانداران این منطقه می گوید مردم بدون دیگر سنگ های قیمتی لاجورد بدخشان را نیز جهت فروش می آورند. میرویس یک تن از این دکانداران در این مورد گفت:
کل سرمایه ملت ما، کل کوههای ما، کل لاجورد ما، زمرد یا در گیر دست ظالما افتیدن، در دست رهزنا افتیدن. اما از این که به قدر طلا ارزش داشت لاجورد ما، میسون وزن طلا بود، سو وزن لاجورد ما بود. مگر امروز از دست ظالما لاجورد ما از بین رفته، ولی چور شد به دست آن احمد محمود رسید.
در بازار انتیک فروشی کابل بر علاوه سنگ لاجورد، زمرد، بیروج، یاقوت، نیلم و سنگ‌های قیمتی دیگر به فروش می‌رسد. گفته می‌شود که در اکثر این کندنکاری‌های غیرقانونی، گروه‌های مخالفین مسلح و حتی شماره از مقامات حکومتی دست دارند. در دوره حکومت حامد کرزی در کندنکاری معادن، یک لیست 130 نفری تهیه شد، اما در آن وقت بنابر تعهدات حکومت منتشر نشد. حالا خواست مردم از حکومت و وزیر جدید وزارت معادن این است که جلوی کندنکاری های غیر قانونی معادن را بگیرد. این موضوع را با محی‌الدین نوری سخنگوی معادن نیز شریک ساختیم. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در مورد استخراج غیرقانونی معادن افغانستان گزارش‌های برای ما هم رسیده. رهبری جدید وزارت و تیم جدید کاری در تلاش ازی است که با هر نحو ممکن این نقاط مشخص بسازه تا اینکه بتونه به شکل درست و منسجم از اون نظارت کنه و مانع استخراج غیرقانونی معادن افغانستان شود.
در این حال شماره از کارشناسان میگویند اگر مواد خام افغانستان به گونه درست ترویج گردد شاید هزینه آن از 10 تریلیون هم بیشتر شود. از رخش حافظی میگوید به نظر وی حکومت باید جلوی کندن کاری غیر قانونی را بگیرد و در قرارداد با سکتورهای خصوصی شفافیت به میان آید. آنها میگویند اگر حکومت در مقابل این کار غیر قانونی اقدام نکند نصف معادن و سرمایه کشور به هدر خواهد رفت.
شنونده های رادیو آزادی.